سلام، من بنیامین هستم و این 11 قسمت از پادکست تاریخه که به بیش از 30 قرن تاریخ ایران میپردازه. فکر کنم به حقی بود گفته، دقیق الان یادم نمیاد، یه جمله هست به این مضمون: هیچ نویسنده‌ای چیزی ننوشت که بعد از چند سال بخونتش و نگه ای کاش فلانجاشو چنام میکردم. در طول قسمت‌های گذشته من پیوسته تلاش کردم کار رو به نحوی بهتر کنم. درباره نحوه تولیدش آزمون و خطاهایی کردم که بعضی وقتا کار رو بهتر کرد، گاهی هم نتیجه خوبی نداشت. بعضی از قسمت‌های قبل رو که گوش میدم خیلی کیفیتی نداره که الان خوشحال باشم باهاش. یه فکری بوده اگه چنین کنم بهتر میشه، اما نشده. در اون موارد سعی کردم سریعاً برگردم به مسیر. مثلا همین قسمت رو با لحاظ کردن تغییراتی نسبت به قسمت قبل ساختم. شاید خیلی هم به نظر نیاد، اما برای من مهم بود. چنان که میدونید من نه شغلم تاریخه، نه سواد تاریخی به خصوصی دارم. این مطالب رو هم در کنار شما دارم یاد میگیرم. فقط به عنوان یک شهروند مطالعه میکنم، البته با روشی نظاممند. بعد میام بر اساس یک متد پالایش میکنم و کلی وسواس به خرج میدم برای نوشتن و چک کردن هر قسمت، اما نهایتاً میدونم بازم ایراداتی داره. هر کاری کنم باز از زیر دستم در میره. میدونم و بابتش عذر میخوام. تلاشم رفت این هاست، نه در حد کلمات، واقعا سعی میکنم بهتر شه. اما حقیقت اینه اگر بخوام بدون خطا کار کنم باید اصلا چیزی نسازم، که خب این به چه دردی میخوره؟ چه باید کرد؟ به نظرم باید بسازم، گرچه میدونم اشکال داره، و سعی کنم بهتر شه. و در مسیر بهبود چیزی که میتونه کمک کنه سریع متوجه خطاهام شم، پیام‌های یکی از شما دریافت میکنم. نظرات شما، حتی اونایی که بی پاسخ میمونه چون همه رو میخونم، برای من خیلی مهمه. من اعتماد به نفس کافی برای نزدیک شدن به موضوع بحث برانگیزی مثل تاریخ رو نداشتم، هنوزم ندارم، ادعاشم ندارم. فقط به کمک شنوندگانی مثل شما که خطاهام رو به هم گوشزد میکنین جرأت پیدا میکنم برم یه کاری انجام بدم که اساتید بزرگی داره که خیلی بیشتر از من میدونن. قبلم هم اساتیدی داشته که اصلا اسماشون آدم واقعا باید با مکس اسماشون رو ببره، مثل دکتر زرینکو. وقتی ما همچین آدمی داشتیم، مثلا من کیم حالا بیام مطلبی بنویسم در این باره؟ من به کمک شما میتونم سری خطاهام رو اصلاح بکنم و این بزرگترین نکته قوت پادکست تاریخه، اینکه محصول مشترک ارتباط ماست، ارتباط بین من و شمایی که در این لحظه داریم میشنوین. و اگه من خطایی بکنم کمک میکنی تو قسمت‌های بعدی رفعش بکنم و اینطوری بهتر شم. چند تا فکر بهتر از یه فکر کار میکنه، پس اگر پیشنهادی یا انتقادی داشتید لطفاً همین الان یه سر برین تو اینستاگرام تاریخ و اونجا به این پیام بدین که چی فکر میکنین درباره این پادکست و من چی کار بکنم بهتر میشه به نظر شما. شاید همه اینها نتونه عملی بشه، اما تأثیر میذاره و به من ذهنیت میده و کمک میکنه که در مسیر بهتر شدن باشم. شناسه پادکست تاریخ در همه برنامه هست: تاریخ به صورت انگلیسی با 5 تا حرف تی. همه جا و در همه برنامه ها همین شناسه است: تاریخ با 5 تا حرف تی. امیدوارم همچنان بتونم شما را همراه خودم داشته باشم. خوش اومدید به اتحاد ماد بازگشت خان، قسمت 11 از پادکست تاریخ. سارگون دوم شاه بسیار مهمی بود، پادشاهی بزرگ که امپراتوری نوآشوری رو وسعت داد و میخ آشور رو محکم کوبید وسط خاورمیانه. این سالی که بهش رسیدیم 705 پیش از میلاده و خبر کشته شدن سارگون دوم به شهر نمرود رسید، جایی که شاهزاده سناهریب پسر سارگون از شنیدن این خبر رنگش پرید. باور کردن این اتفاق به تنهایی سخت بود، ولی جنبه‌های دینی و مذهبی هم در کار بود که کشته شدن شاه رو بدتر هم کرد. در فرهنگ آشوری اگر کسی چنین کشته می‌شد و جنازه‌اش به تدفین شاهانه نمی‌رسید، معنیش این بود که خدایان اون رو در میدان نبرد رها کردند و روحش تا ابد سرگردان خواهد موند. اقوامی که موفق به کشتن شاه آشور و تارومار کردن لشکر آشوری شده بودند، قوم کیمری رسم داشتن از جمجمه دشمنانشون جام درست کنن و چنین سرانجامی برای شاهی به بزرگی سارگون دوم بدترین اتفاقی بود که میتونست بیفته. انقدر بد که صحبت کردن راجع بهش تابو بود. روی سناهریب هم میتونست تأثیر بذاره. مردم آشور خرافاتی بودن. اگر خدایان پدرش رو رها کردن، پس ارتباط خدایان با خودش چطوره؟ شاهزاده سناهریب رابطه نزدیکی با پدرش سارگون داشت. میدونیم که اونا مثل شاهان قدیم خانواده پر جمعیتی نبودن. برادران بزرگتر سناهریب قبل از تولد اون و در کودکی مرده بودن. وقتی اون به دنیا آمد اسمش رو گذاشتن سیناهاریبا. معنیش میشه ماهی که جایگزین برادران شد، چون تک پسر سارگون دوم بود. کتیبه‌ای وجود داره که سناهریب رو در حال گفتگو نشون میده با سارگون. اندازه شاهزاده جوان و پادشاه رو به یک قد ترسیم کردن که در تصویرگری‌های قدیمی نشانگر جایگاه برابر اونهاست. چنین چیزی کم دیده شده در فرهنگ آشوری. سارگون به تک پسرش خیلی اعتماد داشت و سناهریب هم هرگز کاری نکرد که موجب نگرانی یا ناراحتی پادشاه بشه. وقتی پدرش به نبرد میرفت، امور داخلی مملکت رو میگردوند، ارتباط با فرمانداران و حاکمان محلی رو مدیریت میکرد، خراج، مالیات و هدایا رو دریافت میکرد. این زمان شاهزاده سناهریب یه آدمی حدود 35 ساله که تجربه بسیاری کسب کرده در مملکت داری. تقریبا باید همسن و سال باشه با دیاکو مات. هنگامی که سارگون کشته شد، همه به روشنی می‌دونستان که بعد از سارگون کی نفر دومه. در نتیجه انتقال قدرت خیلی سریع و بدون مشکل داخلی انجام شد. اما فکر نمی‌کنم که چندان جشن و پایکوبی در کار بوده باشه. از نوشته‌های پسر سناهریب اسراهدون می‌دونیم که میگه پدرش به اهریمنی دوچار شده بود به نام آلو، که کلمش خیلی شبیه به آل در فرهنگ ما. این اهریمن رو چنین توصیف می‌کردن که فرد مبتلا نفسش به شماره می‌افتاد، قلبش تند می‌زد، گوشش سوت می‌کشید و چشماش گشاده می‌شد. اسراهدون میگه کسی از اطرافیان شاه جرأت نمی‌کرد بهش بگه که اون به این اهریمن دچار شده. اما روزگار قدیم بود و اونا نمی‌دونستن که سناهریب شاه جوان آشور دچار پنیک اتک میشه، حمله استرابی. از اونجا که پیش از مرگ سارگون گفته ای راجع به این بیماری در وجود شاهزاده نداریم، شاید بشه گفت که مرگ پدرش ضربه روحی سنگینی براش بود و شاهزاده پدرش رو دوست داشت و نتونست با این مرگ کنار بیاد. میدونیم که بلافاصله بعد از کشته شدن سارگون دستور داد یک گروه تحقیق تشکیل بشه از کارکنان ارشد معابد که جستجو کنند سارگون دوم چه گناهی به درگاه خدایان کرده بود که به چنین عاقبتی دچار شد. این گروه اعلام کردند گناه سارگون هرچه بوده مربوط می شده به ارتباط او با شهر بابل و خدای مردوک. آشوری ها ارتباط عمیقی با شهر بابل داشتن. بیشتر فرهنگشون از جنوب وارد شده بود. ارتباط آشور و بابل شبیه ارتباط یونان و روم در قرن‌های بعدی، یا تصور کنید تو دوران معاصر ارتباط انگلیس و آمریکا. خدایان همسایه جنوبی هم آشنا بود برای آشوری ها، هم محترم بود، هم تاثیرگذار. اگر قسمت قبلی رو شنیده باشین، سارگون دوم به بابل حمله کرد و پس از یک ماجرای پر آب و تاب موفق شد شاه اونجا مردوک آپلایدینای دوم رو خلع کنه، ولی بخشید طرف رو، اون رفت پناهنده شد به ایلام و پس از اون خودش رو نایب السلطنه بابل نامید. این کلمه نایب السلطنه یک عنوان رسمی بود برای پادشاه بابل، پادشاه کشور بابل و حاکم شهر، چون مردم اون سرزمین اعتقاد داشتن شاه بابل مردوک در اصل و حاکم نایب اون بود در سلطنت. سارگون دوم هر چه که کرده بود و باعث مرگش شده بود مربوط میشد به بابل، و سناهریب بعد از کشف ماهیت این گناه دیگه احساس خوبی نسبت به اون شهر و خداش مردوک نداشت. همون ابتدای کار یک معبدی ساخت برای خدایی به نام نرگال و بعدن هم خیلی ارتباط نزدیک پیدا کرد با پرستش این خدا. نرگال یه خدای به شکل شیر که دوتا بال داره و در خیلی فرهنگا پس از آشور پرستیده شده یا نمادش رو با عناوین دیگه یا حتی بدون نام همچنان نگه داشتن. من هفته قبل رفته بودم سمت مرکز شهر، یه مغازه رو دیدم اشیاء زینتی میفروخ، یه مجسمه‌ای داشت از شیر بالدار. بلا فاصله منو یاد همین اطلاعاتی انداخت که خونده بودم راجع به این خدای میان رودانی، یک شیر با دوتا بال. نرگال یه خداییه شبیه خدای جنگ، ولی همزمان هم خدای جنگ هم خدای کسایی که تو جنگ کشته می شدن یا به مرگ غیر طبیعی و ناگهانی می مردن. خلاصه شاهزاده سناهریب از مردوک دور شد و به نرگال نزدیک شد تا به این طریق مرگ ناگهانی رو از خودش و از خانوادش دور نگه داره. شهر دورشاروکین رو هم که سارگون ساخته بود به عنوان پایتخت بزرگی برای امپراتوری نوآشوری به بدیومنی گرفتن، پایتخت رو رها کردن. شهر قدیمی نینوا رو برگزید سناهریب و اونجا رو کرد پایتخت و دیگه هم اسم پدرش رو در کتیبه ها نیاورد. با دونستن این مطلب که دوست داشته پدرش رو، خیلی عجیبه چون این علاقه داشته به پدرش ولی مجبور شد به خاطر دلایل سیاسی و اینکه مردم نگن اینم یه جورایی شاید خدایان همون دیدو بهش دارن، رها بکنه نام پدرش. حالا میان رودان رو یه لحظه رها بکنیم. همزمان با همین اتفاقات در همین سالی که سناهریب داره بر تخت پادشاهی میشینه، یه آدمی به دنیا اومده یا شاید کودک باشه که بعداً به نامش زیاد برمیخوریم چون نوادگانش آدمهای خیلی مهم میشدن. شخصی به نام هخامنش، این زمان یه بچه کوچیکیه. هخامنش یک خانزاده آریاییه و در خانواده پارسی به دنیا آمده. الان یه جایی باید باشه توی یه روستاتوری یا شاید قبیلهی در بین استان اصفهان یا فارس کنونی. قوم پارسی در پی حملات سارگون به زاگرس، کوچی رو که قبلا هم داشت انجام می شد بیشتر و بیشتر شدت دادن و رفتن به مرزهای قلمرو ایلام. فشار حضور این مهاجران خارجی آریایی ها هی بیشتر و بیشتر اقوام ایلامی رو از شمال انشان خارج کرد. این ناحیه رو پارسه نامیدن، الان میشه همون اطراف پاسارگاد و تخت جمشید. و این اتفاق تقریبا پاسخی از جانب تمدن ایلام نگرفت. حالا برگردیم اون طرف دوباره. اولین مشکل سناهریب برخورد با همون پادشاهی تبل بود، همون کسایی که به کمک مزدوران کیمری تونسته بودن سارگون رو بکشن. از اونجایی که میدونست این تیراندازا، این اسب سوارا هنوز اونجا هستن، فعلا صبر کرد و تلاش کرد که به امور داخلی کشور سر و سامون بده. همچنین ارتش آشور رو از اینی که بود هم بزرگتر کرده که شاید دلیلش کشته شدن پدرش بوده. یعنی هر چقدر ما سرباز داشتیم کافی نبود، بازم باید سرباز بیشتر داشته باشیم. همزمان با کشته شدن سارگون و تاجگذاری شاه جدید، پادشاه‌های جاهای مختلف برای انجام تحرکات ضد آشور جرأت بیشتری پیدا کردند، روحیه گرفته بودند از این اتفاق. از جمله اولین افرادی که در این زمینه کاری کرد، هزقیاه شاه یهودیه بود. این قسمت‌های قبلی رو شنیده باشین، البته این قسمت رو به تنهایی هم میشه گوش داد، اما اگه شنیده باشین میدونیم که سارگون دوم در اوایل سلطنتش پروژه‌ای رو در سرزمین شام به اتمام رسوند که از مدتی قبل توسط پادشاه‌های آشور پیگیری میشد. اونم فتح دونه به دونه ی دولت شهرهای اونجا بود. کلا اون سرزمین سواحل شرقی مدیترانه، جایی که الان اسرائیل و لبنان و اردن و اینا هستن، یه عالم قوم و قبیله داریم و کلی شهر. بعضی از شاهاشون رو آشوری ها میذاشتن بمونن، بعضی هاشون رو دست نشانده میکردن و با یه ادم سعی میکردن یه جوری حالا کنار بیان اونایی که نمیشد شکستشون داد. در این میان در دوره قبل، دوره سارگون، اینا موفق شدن پادشاهی اسرائیل و باستان رو نابود کنن، ولی همزمان آشوری ها با یهودیه متحد بودن که یه حکومت عبرانی یهودی مذهب بودش در جنوب پادشاهی اسرائیل. دو تا کشور یهودی مذهب داشتیم. حالا تو یهودیه این زمان کسی به نام هزقیاه شده شاه یهودیه و پایتختش هم شهر اورشلیمه. همون ابتدای کار دست زده به اصلاحات دینی در اورشلیم، تلاش کرده بت‌پرستی رو در قلمروش از بین ببره، از جمله یه سری بت‌ها رو که راه پیدا کرده بودن به معبد سلیمان بیرون کرده، اونجا رو بازسازی کرده و مردم رو به یکتاپرستی فراخونده. این معبد سلیمان همون جاست که قرنها بعد مسجد الاقصا روش ساخته شد، اون گنبد طلاییه که تو فلسطین شاید دیدین دیگه حتما. ولی ما هنوز در زمان معبد اول هستیم، اصلا به معبد دوم و بازسازیش اینا هم نرسیدیم. 1300 سال هم مونده که تازه اسلام ظهور بکنه، خیلی قبل از مسجد الاقصا هنوز. اجازه بدیم من اینجا یه یادآوری بکنم. یک تا پرستی در این مرحله به اون معنایی که ما الان میشناسیم چیز جدیدی بود، فقط 200 300 سال بود شاید به طور جدی طرفدار پیدا کرده، ولی مرز رفتار بت پرستا و یک تا پرستا هنوز اونقدر هم شفاف نیست. مثلا توصیفی که فرشتگان در این کتب قدیمی دارن، قدیمی ترین کتب یکتا پرستا مثل تورات، اگه بخونید این توصیف بیشتر از اون که نزدیک باشه به ذهنیت امروز ما که فرشته یه آدمیه با دو تا بال، حالا بهش میگم فرشته، توصیفشون بیشتر شبیه خدایان میان رودانه، شبیه موجودات ماورایی که مردم بابل و آشور بهش باور داشتن. توصیفاتی که از فرشتگان تو تورات هست حتی یه ذره ترسناک، موجوداتی با بال که وسطش یه چرخیه، یه عالمه چشم روی چرخ هست یا چند تا سر داره، یه همچین چیزایی توصیف میکنن، با اون دیدی که ما داریم خیلی متفاوته. ولی به هر حال اینا یکتا پرست هستن دیگه، مشکل هم دارن با بت پرستا. در مورد بت پرستا هم چون قدیمه ما باید اینو بدونیم که اونا چطوری فکر میکردن، اجازه بدیم بگم. بت پرستا اون بت رو به عنوان خدا نمیدیدن، نیرویی که اون بت نمایندش بود رو میپرستیدن. بت میشد نماینده یک امر مقدس که بعدها بازم توی بشر باقی موندش. مثلا صلیب نماد مقدسیه برای مسیحی‌ها، ولی هیچکس صلیب نمیپرسته. این نمادها دارای احترام بودن نزد اون بت پرستا به خاطر ارتباطشون با خدایان، یعنی یک شیئی رو دارای ماهیتی مقدس دونسته بودن. و این تقدس در اشیا کم کم منتقل شد از چیزی مثل بت به اشیایی با تقدسی غیر خدایی مثل صلیب یا مثل مهر که دارای احترام هستن، دارای تقدس هستن، ولی خدا تلقی نمیشن. این خیلی زمان برد زدن این حرف که بت پرستی چیز مسخره‌ایه برای ما که تو قرن 21 هستیم آسونه، اما اون زمان یکتا پرستا باید بها میدادن بابتش. مردمانی کم جمعیت بودن در محاصره انواع و اقسام گروه‌های چند خدا پرست. یهودیا اگر اون زمان باقی نمیموندن در اون سرزمین و سنگر یکتا پرستی رو نگه نمیداشتن، شاید از بین میرفت و بعدن اگه یهودیت از بین رفته بود ما دیگه مسیحیتی نداشتیم، در ادامش اسلامی نداشتیم، این طرف هم آریایی ها بین میرفتن، معلوم نبود چه اتفاقی بیفته برای این چیز. شاید هم حالا نیاز بشر بود و سرانجام ما به وجود اومدن ادیان تک خدا پرست میرسیدیم. خلاصه حالا به حاشیه نرم، باید یادمون باشه معنی خدا در این روزگار بین هر گروهی یه چیزیه. حتی تک خدا پرستا هم تصورشون از خدا چندان شبیه مای امروزی نیستش. من الان مثلا تو ایران وقتی میگم خدا، تقریبا همون چیزی تو ذهنم میاد که یه نفری تو فرانسه بگه مثلا خدا هم تو ذهنش میاد، یه نفری تو آمریکا میگه گاد تو ذهنش میاد. کمابیش اینا شبیه همه، ولی اون زمان انقدر نبود. شما تو بابل میگفتی خدا، داشتی به یه مفهومی اشاره میکردی، بین آریایی ها میگفتی به یه مفهوم، بین یهودی ها یا مصری ها مفهوم های دیگه ای بود و همه اینا زمین ساز درگیری و جنگ میشد بینشون. یواش یواش ولی داره این گذره اتفاق میفته. حالا برگردیم به حزقیا. حزقیا به دلایل مذهبی هم به دلایل سیاسی اصلا دل خوشی از آشوریا نداشت. اینا رو بت پرست میدونست، ستمگر میدونست و از همون سال اول سلطنت سراهریب وقتی که پدرش اونطوری کشته شده بود الهام گرفت و جرأت پیدا کرد و پرداخت خراج و مالیات رو به آشور قطع کرد. اگر شما به آشور پشت می‌کردی باید از یه جای دیگه متحد گیر می‌آوردی برای خودت، وگرنه دردسر دیر یا زود می‌اومد سراغت. در کتاب مقدس یهودیان چندان بهش اشاره نشده، اما در دوران معاصر می‌دونیم حزقیا برای مبارزه علیه بت‌پرست‌های آشوری غیر از توکل بر خدای یگانه سعی کرد از بقیه هم کمک بگیره. با یک شاهزاده مصری به نام تحرقا مذاکره کرده، یعنی با یک چند خدا پرسته دیگه. من به دلیل وسعت مطالب نمیخوام وارد جریانات مصر بشم، اما این تمدن باستانی الان چند دهه است تحت حکومت سلسله کوشه، فرعون‌های کوش. این فراعنه برخلاف سلسله‌های دیگه از جنوب مصر و جایی که الان اتیوپی و سودان هست تونستن کم کم بیان سمت شمال، احتمالاً سیاپوس بودن و کل مصر رو تحت کنترل خودشون درآوردن. خیلی قدرتمند بودن، نیروی جدید و تازه نفسی به حساب میومد، تلاش کردن فرهنگ شمال و جنوب نیل رو نزدیک کنن. شاید جالب باشه بدونین تو کشور سودان از مصر هم بیشتر هرم داریم و اکثر این اهرام ساخته سلسله کوشه، همین سلسله‌ای که الان هست. مردمی که فرهنگ و تمدن خیلی عمیق داشتن و واقعا فرصت پرداختن بهشون نیست، متاسفانه باید ازش عبور کنن. الان فرعون مصر کسیه به نام شاباکا و داره در ممفیس حکومت میکنه، شهری با شکوه در ساحل رود نیل، با همه اون خیالاتی که میشه راجع به مصر باستان بکنید، هرم و لباسهای رنگی و خط چشم و تزیینات طلا غیره. میشه پسرموی تحرقا، همین شاهزادهی که هزقیا باهاش مذاکره کرد و به جای آشور به اون نزدیک شد. به پشتیبانی این نزدیکی سیاسی با مصر و اتحاد با اشکلون، هزقیا حمله کرد به فلسطین و چند شهر از نواحی اسرائیل. باید حواسمون باشه این اسما شبیه اسمای الانی هستن، ربطی به مفاهیم الان نداره. قرن 8 پیش از میلاده فلسطین باستان یه قومی هن واسه خودشون، غیر از عرب ها مثل آشوری ها یا پارس ها قومی هن برای خودشون. عرب ها هم هستن تو اون ناحیه، چند تا دولت شهر دارن، وضعیت خیلی پیچیده است. خلاصه اجازه بدین من زیاد واردش نشم. بعضی از شهرهای اسرائیل باستان که افتاده بود دست آشور توسط هزقیا فتح شد. هزقیا میدونست که دیر یا زود پادشاه آشور پاسخ خواهد داد، واسه همین یه سری کانال کنده برای اورشلیم، استحکامات شهر رو تقویت کرده و منتظر شده، ولی سناهریب فعلا نمیتونست پاسخ بده به این اقدامات. گفته که بعدن عزیزم میام سراغه. سناهریب در دومین سال سلطنتش عمده نیروها رو جمع کرده، حمله گسترده و سنگین ترتیب داده به پادشاهی طبق. این سرزمین الان میشه یه جایی بین مرز عراق و ترکیه فرض کنی. من اخبار دقیق این جنگ رو ندارم، ولی میدونم سناهریب خود شخصا در این نبرد حاضر نبوده و بعدن هم راجبش خیلی صحبت نکرد. به جای اون رفته بابل، مدتی اونجا بوده. در این مدت فقط تونستم پیدا بکنم یه مراسمی مقابل بت مردوک خدای بابل، باید دست مجسمه رو میگرفته ولی این کار رو نکرده. بعدن هم خودش رو نایب السلطنه بابل ننامید، گفت من شاه بابلم، که میدونیم لقب مردوک خدای شهر بود نه حاکم. کمی بعد برای مدیریت نبرد شمالیش با تبل برگشته به نینوا، ولی کاری که در جنوب در اون مراسم کرده بود گرچه به دید ما مسخره میرسم و توهین به مقدسات بابلی ها بود، زمین ساز آشوب شد. در طی این آشوب ها که چند ماهی طول کشید، آخر سر حاکم منصوب آشور سرنگون میشه و یک کسی میاد سرکار به نام مردوک زاکرشومی دوم که اسمش مهم نیست. با یه چند روز فاصله خبر قیام بابل رسید به تمدن باستانی هلتمتی یا همون پادشاهی ایلام. این زمان شاهی دارن به نام شتروک ناهونته دوم. این آدم با وجود مشکل با آشور سعی کرده جنگ‌هاشون نیابتی نگه داره، درگیری مستقیم تا جایی که میشه نداشته باشه. کلن تمدن هلتمتی از زمانی که امپراتوری نوآشوری ظهور کرد تلاش کرد باشون درگیر نشه، ولی اونا اونقدر رشد کردن که اجتناب ناپذیر شد این استحکاک. ایلامی ها سعی میکردن نبردها رو از خاکشون دور نگه دارن تا جایی که میتونن نیابتی بجنگن، و چقدر عجیب که شبیه این سیاست تو دوران ما هم وجود داره. شتروکناهونته دوم، شاه حال حاضر ایلام، در جریاناتی که زمان بابای سناهریب به فتح بابل منجر شد به شاه فراری بابل پناه داد. این پادشاه الان هم توی ایلام زندگی میکرد و از قدرت خلع شده بود. وقتی خبر شورش علیه سناهریب به گوشش رسید، حتما با حمایت ایلام رفت جنوب عراق و شهر به شهر مردم رو دور خودش جمع کرد، به ویژه قبایل کلدانی رو، چون خودش در اصل یک رئیس عشیره کلدانی بود. خبر گناه سارگون هم لابد بین مردم پخش شده بود. پادشاهی بابل روحیه گرفته بود، میگفتن خدایانم پشت کردن به این خانواده. مردوک آپلای دینای دوم، همین شاه پناهنده به دربار ایلام، تونست به راحتی زاکر شومی رو بزنه کنار، خودش شد شاه بابل. بلافاصله تماس‌های دیپلماتیک فراوانی رو شروع کرد با همه مخالفای آشور، از جمله هزقیات تو اون طرف تو اورشلیم یهودیه. خبر شورش‌های جنوبی به گوش سناهریب رسید، ولی فعلا درگیر یک نبرد حیثیتی بود در شمال و نمی‌خواست دو تا جبهه باز کنه. در نتیجه مردوک آپلای دینای دوم، این رئیس قبیله کلدی، تا سال سوم سلطنت سناهریب از هجوم آشور در امان موند. طی همین مدت تونست یک نیرو متحد شکل بده از ایلامی‌ها، کلدانی‌ها و خود مردم بابل و اونا رو در دو شهر کیش و کوتا مستقر کرد. تقریبا مرز شمالی پادشاهی بابل می‌شدن این دو تا شهر. سناهریب در سمت دیگه نهایتاً تبل رو فتح کرده، ولی جالبه در کتیبه ها چیزی ننوشت. انگار اون موضوع کشته شدن پدرش که به بی‌حیثیتی این خانواده میتونست منجر بشه رو خواسته مسکوت بذاره، دیگه هم نزنه جریانو. بعدش نیروهاشو جمع کرده در آشور. آشور هم اسم خداست، هم اسم شهر، هم اسم کل کشورشونه. الان منظورم شهر آشوره. خدای آشور هم جالبه، اگه جستجو بکنید تو اینترنت، یه مرد ریشوه با دو تا بال و آشکارا معلومه آریایی ها نماد فروه رو از این خدا الهام گرفتن. به هر حال نیروهای آشوری در شهر آشور جمع شدن و با دعا به درگاه خدای آشور راه افتادن سمت جنوب. من تعداد این نیروها رو نمیدونم، اما فکر میکنم خیلی 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 زیاد بودن. شاید یکی از سنگین ترین لشکرکشی هایی که کشور آشور میتونست بکنه، بعدم میگم چرا. قوای متحد خیلی آسون از ارتش آشور شکست خوردن، و در این شکست اسم اسرای مهمی هست. یکیشون پسرخونده همین حاکم بابل بود، یکی دیگرشون یه مرد عربی از قبایل شمال عربستان که میشده برادر ملکه اعراب. عجیبه، یه زن در رأس قدرت جامعهشونه با اون تصویری که از اعراب داریم پیش از اسلام، خیلی متفاوته. سناهریب حمله خودش رو ادامه داد به سمت شهر بابل، و چون اونجا حاکمی نداشت مقاومت خاصی هم نکرد، شهرم غارت نشده. در پی شکست سیاست قبلیش، سناهریب این بار یه فردی رو به نام بل ابنی میکنه حاکم بابل. بل اسم خدای بابلی بوده. توی لوحی میگه بل ابنی یک بومی بابلی که مانند طول سگی در دربار من بزرگ شده. یعنی یه چنین توصیف محترمانه از ایشون داشت. مردوک آپلای دینا هم دوباره فرار کرد، رفته سمت قبایل کلدی جنوب، یه جایی اونجاها بوده، بعد هم مثل اینکه دوباره پناهنده شده به ایلام. در جستجو برای یافتن مردوک آپلای دینا، ارتش آشور به سمت جنوب حرکت میکنه، ولی موفق نمیشه پیداش بکنه. در عوض قبایل اونجا بهاش رو میپردازن و همشون سرکوب میشن. در الواح باقی مونده سناهریب ادعا میکنه 200,000 نفر اسیر گرفته از این منطقه. اگر این ادعا رو قبول بکنیم، یعنی اینا هفته ها مشغول کشتار و اسیر گرفتن بودن، چون مردم قبیله بدون نبرد که زن و بچه‌شون رو نمیدن به بردگی. حتما مقاومتی بوده، ولی تعداد نیروهای آشور به قدر کفایت زیاد بود که بشه این تعداد انسان رو به بردگی بگیرن ببرن. چند نفر شما نیاز داریم برای اینکه 200,000 تا اسیر بگیرید؟ بعدتر سناهریب از این اسرا برای پیش بردن پروژه های جاه طلبانه ساخت و سازش استفاده کرد، و باز هم شکوه دنیای قدیم بر رنج مردم عادی استوار شد. این ثروتی که از غارت به دست می اومد یک جا تلمبار می شد و موجب شکل گرفتن توسعه در منطقه دیگری از جهان می شد به بهای فلاکت یک منطقه دیگه. این رو در علوم سیاسی میگن امپریالیسم. یک کشوری نابود بشه که کشور دیگه ای ساخته بشه. نمونه هاش فراوانن در تاریخ. پروژه های ساخت و ساز سناهریب همه مربوط به یک زمان نیست، در طول حکمرانیش ساخته شده، ولی بعد از این نبرد با بابل شروع کرده اونا رو. نینوا برای هزاره ها شهر مهمی در بین النهرین بود. قدیمی ترین آثار سکونت انسان در این ناحیه مال 9000 سال پیشه. از 6000 سال قبل یک شهر مهم اونجا بوده که مرکزیت تعدادی روستا رو داشته. وقتی سناهریب این شهر رو پایتخت کرد، کاملا قفلت شده بود. مدتی بود که کسی بهش رسیدگی نکرده بود، چیزی ساخته نشده بود. اما سناهریب نینوا رو میخواست به شهری تبدیل بکنه که عظمت و اندازش جهان رو حیرت زده کنه و این کار رو هم کرد. یک نکته جالب اینه که کتیبه های آشوری مربوط به ساخت و ساز رو اکثرا در آغاز کار مینوشتن نه آخر کار، که یه جور دستورالعمل هم باشه راجبه پروژه‌ای که قرار انجام بشه. دستورهای سناهریب برای ساخت و ساز شهر در واقع نقشه‌هایی بود که توی ذهنش داشت و چقدر جالب که تونست اونها رو عملی بکنه. تقریبا همه رو ساخته. کلی معبد درست کرده، کلی بازسازی کرده. میگم کرده یعنی برده‌هاش و اسرا و مهندسانی که کار می‌کردن و مردم دیگه، به نمایندگی دارم کلمه رو به کار می‌برم. دیوار کشیده دور شهر با 1500 پست نگهبانی، دیوارهای عظیم. باغ‌های زیادی داخل شهر جا داده که اگر محاصره اتفاق افتاد بتونن آذوقه داشته باشن، مشکلی پیدا نشه. خیابون کشیده یه طوری که دوتا عرابه بغل به بغل بتونن ردشن، خیلی به ذهنیت امروزی ما نزدیک از خیابون. بیشتر خیابون‌ها حالت به اضافه برخورد می‌کنن با هم دیگه، یعنی مربع مربع می‌شده قسمت‌های مختلف شهر. همه رو سنگ فرش کردن. میدون ساخته، 15 تا دروازه درست کرده عظیم که با برنز تزیین شده بودن. الان چیزیش نمونده ولی فکر کردن بهش خیلی میتونه جالب باشه. یه کار خیلی عجیب ساختن سدی بوده اطراف شهر، بیرون شهر، با 18 تا کانال آب میرسوندن به داخل نینوا. یک شبکه لوله کشی مانند تقریبا فرض کنین درست کرده بوده کمابیش به همه خونه ها. در جهان باستان بی‌نظیر همچین چیزی، یعنی بهترین جایی بود که شما میتونستین توش زندگی کنین. تصورش در اون روزگار خیلی عجیبه و ما فهم میکنیم اینا مردمان عقب مانده‌ای بودن، اونایی که قدیم زندگی میکردن. بشر در طول تاریخش بارها و بارها زمین خورد، وگرنه خیلی قبل از روزگار مدرن داشت قدم‌هایی برداشته میشد، اما هیچ وقت با دوام نشد. این آخرین دفعه که منجر به مدرنیته شد دوام پیدا کرد. این قدم‌ها در اون زمان هم داشت برداشته میشد. نینوای باستان شهری بود بیمانند که یک میدان بزرگ هم داشت که در کنارش کاخی بود برای شخص پادشاه با نام کاخ بدون رقیب. این کاخ هنوزم وقتی توصیفاتش میاد یکی از برجسته ترین بناهای دنیاست. ساختمانی با دیوارهای 10-12 متری، داخلش پر از تزئینات و نقاشی های رنگی، مجسمه های عظیم تراشیده شده از سنگ که بعداً الهام بخش ساخت تخت جمشید شد. خیلی تصاویر سنگ تراشیده داخل کاخ بوده که یه جوری اون زمان نقاشی مثلا اونقدر تو خونه آویزون نمی کردن دیگه، سنگ می تراشیدن برای اینکه ماندگارم باشه در دوره های بعدی. توش معمولا چیزای تکان دهنده و خیلی خشنی گفته. نمیدونم چرا باید آدم تو دیوار خونش اینا رو بنویسه. مثلا یک نمونه میگه: ساکنان آن پیر و جوان من دریغ نکردم و کویهای شهر رو با اجساد آنها پر کردم. ممکن دارین رد میشی بری مثلا دخترتو ببینی، پسراتو ببینی، رو دیوار خونت اینو نوشته. سامان دادن این پروژه های عظیم کار خیلی سختی بود در زمان قدیم و بدون کمک بردگان هم ممکن نبود. در این مورد مثلا آشوری ها با گرفتن برده کاخهای اینطوری می ساختن. خب این بناه خیلی عالیه، خیلی میراث بشری خیلی بزرگیه که همچین چیزی ساخته شده، ولی یه عده آدم بردگی کردن برای اینکه اینجا درست بشه. یه عده مردن احتمالا هینه ساخت و ساز این از خستگی یا از رنج حاصل این کار. یعنی جامعه داره پیشرفت میکنه میره جلو، ولی یه عده دارن اون زیر چرخای جامعه له میشن. به حاشیه نرم برگردم سر همون نینوا، مجسمه های فراوانی داخل کاخ بیرقیب وجود داشت از فلزات ارزشمند نقره، طلا و برنز، مجسمه های فراوان. بیشتر اینها تو همون روزگار قدیم دزدیدن و ذوب کردن و اصلا نرسیده به عصر معاصر. سقف کاخ بیشترش از چوب بوده، چوب سرو، و بعدن هم همونطور که گفتم پارس ها الهام گرفتن برای ساختن تخت جمشید. کاخ بیرقیب حداقل 80 تا اتاق داشته، چندین استخر داشته، کلی آشپزخونه، یه عالم امکانات دیگه. هرچه که در اون روزگار قدیم میشد بسازن برای کاخ و تو اینجا پیاده کردن. غیر از کاخ بیرقیب، سناهریب برای نینوا بناهای متعدد دیگری هم ساخته، چندین معبد و بناهای مختلف درست کرده، از جمله کاخی برای ملکش. یه لوحی هست راجع به این کاخ که برای ملکه ساخته شده، توش لحن شاه خیلی صمیمانه است. میگه برای ملکه تاشمان و شارات، همسر محبوب من، که بلت ایلی، خدای مادر رو میگه، که بلت ایلی او را از همه زنان زیباتر ساخته، من قصری از عشق، خوشی و لذت ساختم. به خواست آشور پدر خدایان و ایشدار ملکه آسمان، باشد که در سلامت جسمانی و خوشبختی در این کاخ زندگی طولانی در کنار هم داشته باشیم. نقطه. این کاخ غیر از همه چیزهای خفنی که میتونستن در اون روزگار براش در نظر بگیرن، از جمله اتاق و تزینات و استخر و باغچه و فلان، 450 متر در 220 متر، یعنی 100 هزار متر مربع زیر بنا. اگه میخواین ارزشش رو بدونین، میشه فکر کرد که آشور تو اون زمان شاید پیشرفته ترین کشور دنیا بود، یا یکی از پیشرفته ترین کشورها. یک زمین 100 هزار متری تو نیویورک الان چند میلیارد دلاره. کاخ همسر سناهریب هم چنین ارزشی می‌داشت در دنیای قدیم به شکل معادل. الان رسیدیم به حوالی سال 702 پیش از میلاد. سوال مهم برای من تو این قسمت پادکست تاریخ این بود: دیاکو کجاست؟ سوال ساده ایه. تا زمانی که بخواید یک پاسخ قابل دفاع بهش بدین، اون زمان متوجه میشین که سوال ساده ای نیست. تقریبا هیچ سند و مدرکی وجود نداره. پس این اولین شاه ماد، این بنیانگذار کشور ایران، اون حرفایی که میزدن، حکومت در حکمتانه و اینا کجاست؟ دیاکو کجاست سال 702 پیش از میلاد؟ سندش کو؟ واقعیت اینه پاسخ درستی وجود نداره برای این سوال ساده که دیاکو کجاست بعد از تبعید؟ چه اتفاقی براش افتاده تو طول این مدت؟ ولی من نمیتونستم راجع به اولین پادشاه ایران، اولین شاه ماد، هیچ پاسخی برای شما نداشته باشم. واسه همین تلاش کردم خیلی اطلاعات جمع بکنم. هرچی که بود رو جمع کردم و با توجه به سطح سوادم در نظر گرفتم شرایط جهان رو، پیرامون ایران رو در اون زمان، و یک نظریه خودم ساختم که مدعیم نیستم کامل باشه، اما نظریه دیگه اصلا و ابدا قانع کننده نبود برای من، نمیخوند با بقیه اطلاعاتی که تا این زمان تو پادکست تاریخ داشتیم. کافیه شما برید صفحه ویکی‌پدیا دیاکو رو بخونید یا دانشنامه ایرانیکا رو ببینید اولا چقدر سردرگم کننده است، بعد چقدر با بقیه مسائلی که ما از کشورهای دوروبر ایران در اون زمان میدونیم، از اون شورش زاگرس میدونیم، چقدر با اینا نمیخونه، منطقی به نظر نمیاد، قانع کننده نبود برای من. روایتی که از اینجا براتون میگم بیشتر تمایل داره به نظرات پروفسور دیاکونوف، قبلا راجبش صحبت کردیم، یک شخصشناس روسی که خیلی خوب ماتها رو میشناخت، آشور رو هم میشناخت، کتابی داره درباره تاریخ ماتها قبل از انقلاب چاپ شده. همچنین من اطلاعات دیگری رو داشتم از آشوری ها، از الواح آشوری خیلی زیادتر از اقوام دیگه اینا دست به نوشتن داشتن. دنیای دوروبر رو هم که کم و بیش تا الان میدونیم دوروبر ایران چطوری بوده وقایع. با تمام این توضیحات که شاید اضافی به نظر برسه اما قبول کنید باید بگم، میخوام یک جوابی بدم راجع به این که دیاکو سال 702 پیش از میلاد کجاست، دیاکو بعد از تبعید چه اتفاقی براش افتاد. در قسمت‌های قبلی دیدیم که آریایی‌ها هی شورش می‌کردند. در طی چند سال یک زنجیره از شورش‌ها از شمال زاگرس آغاز شد از سمت آذربایجان کنونی و کم کم تا مرزهای ایلام هم رسید. غیر از مادها، غیر از آریایی‌ها، اقوام لولوبی، گوتی و کاسی هم تو این شورش‌های ضد آشوری شرکت می‌کردند. سارگون دوم، پدر سناهریب، برای این شورش ها مجبور شد بارها لشکرکشی کنه به زاگرس. آخرین بار سال 707 پیش از میلاد مجبور به دخالت نظامی تو اونجا شده. دو سال بعد هم تو میدان نبرد کشته شد. حالا در طول مدت سلطنت پسرش سناهریب، در طول این 3 سال هیچ شورشی نشده اونجا. یک مورد لشکرکشی فقط هست، 702 پیش از میلاد حمله کردن آشوریا به کاسی ها توی قلمرو آلیپی. جز این نه خبری از شورش مادها هست، نه آشوبی هست، نه چیزی، در حالی که شرایط خیلی مناسب بوده براشون. سارگون مرده بود، این هم که این طرف درگیر بابل و یهودیه و این حرفا بودش، میتونستن شورش بکنن، چرا نکردن؟ هم عجیبه، هم این که خیلی مشکوکه دلیل این سکوت چیه، اونم از آریایی که انقدر آشوب به پا کرده بودن همین چند سال قبل. تلقی من اینه این سکوت تاریخی مربوط به شخص دیاکو میشه. چند تا نکته رو باید یادآوری بکنم قبل از اینکه اون نظریه خودم بگم. هرودوت میگه دیاکو اول قاضی مردم بود، بعد انقدر سر شلوغ شد گفت من دیگه کار نمیکنم، رفت کنار، ماتها دچار آشوب شدن، دزدی و ناامنی شد، بعد دوباره رفتن خواهش کردن دیاکو بیا دوباره قاضی ما شو، اون گفت من نمیخوام قاضی باشم، میخوام شاه باشم. میدونیم که هرودوت اطلاعات درستی نداشته، صداقت هم نداشته در گفتن داستانها، ولی چون نزدیک اون روزگار بود خیلی ها این حرف رو ازش پذیرفتن. حالا از سمت دیگه آشوری ها نوشتن که 715 دیاکو تبعید شد به یه جای دیگه، درنچه این قصه نمیتونه درست باشه. آشوری ها هم نزدیکتر بودن به دیاکو، هم موثق‌تر می نوشتن. و هر بارم لشکرکشی کردن آشوری ها به داخل فلات ایران با یه عالمه خان و حاکم و شاهک محلی کوچیک روبرو شدن. یک پادشاهی چنان که هرودوت مدعیه این طرف وجود نداشته. در طول مدت حکومت پدر سناهریب سارگون هم میدونیم همه این شاهکای کوچیک رو زده لتوپار کرده. حالا یهویی همه در بهترین موقعیت برای شورش ساکتن. من فکر میکنم این مربوط به دیاکو میشه. یعنی سناهریب وقتی که شاه آشور شد، دیاکو رو تحت شروطی از تبعید آزاد کرده. شروطی که دکتر اردشیر خدادادیان تو کتاب ایران باستان هم معتقده بهش. میگه دیاکو متعهد شده سرباز برای آشور تأمین بکنه، خراج معینی جمع‌آوری بکنه از ماتها و اینکه فرمانبردار باشه و شورشی هم نکنه. در عوض آشوری ها هم اونو حمایت بکنن برای اینکه یک حکومتی به وجود بیاره به نمایندگی ازشون. میدونیم که طبق گفته هرودوت دیاکو در شهر حکمتانه که همون همدان الان تاج بر سر گذاشت. سناهریب هم حوالی 702 نواحی کاسی اون دوروبر رو تارمار کرده. تلقی من اینه که سناهریب بود که دیاکو رو در اون ناحیه بر تخت سلطنت نشوند به نمایندگی و مادها چون دیاکو رو میشناختن بهش مجددن اعتماد کردن و این سکوت به خاطر اونه. دیاکو این بار پشتیبانی آشور رو داشت و تونست برای خودش کاخ و بارگاه درست بکنه و با اون بخش داستان هرودوت که این بعد از اون که قاضی بود خودش رو شاه کرد همخونی داره. همه ی خانهای مهم آریایی هم قبلا سرکوب شده بودن توسط آشور و این دفعه دیاکو تونستش مهره مهمی باشه. یکی از کسانی بود که در شورش‌های قبلی شرکت داشت و رئیس ایل بزرگ مادای هم بود، تبعیدم رفته بود. بنابراین وقتی اومد و حاکم شد تونستش تا حدی احترام قبایل آریایی رو داشته باشه. ما از خوی دیپلماتیک دیاکو هم اطلاع داریم، میدونیم که اهل مذاکره بوده. چرا حالا با سناهریب مذاکره نکرده باشه؟ اینکه قبلا با روسا میکردش، احتمالا مذاکره کرده با اون، تونسته چنین توافقی رو ازش بگیره. سناهریب هم این زمان یه آدم بومی دیگر هم یه جای دیگه کرده حاکم، همین بل ابنی که گفتیم تو بابل حاکم کرده، دیاکو هم این طرف گذاشته. تصور من اینه. یه پارادوکس دیگه هم وجود داشت تو اون داستانای دیگه، اینکه دیاکو و ایلماد سمت آذربایجان شرقی بودن. کتیبه‌هایی که هست آشوری‌ها به وضوح دارن اشاره میکنن اینا اونجا بودن. بعد یهو این آدم تو همدان که کلی یه منطقه دیگه ای هستن، کاسیا هم اونجا زندگی میکرد، اونجا تاج گذاشته بر سر، اونجا شده حاکم مادها. این خیلی نمیخونه با اون روایت هرودوت، ولی با این داستانی که من میگم میخونه. این که سناهریب اومده 702 اون نواحی رو گرفته، دیاکو رو گذاشته اونجا و دیاکو اینجوری یهو سر از حکمتانه در آورد. آخرین دلیلی هم که من دارم برای دفاع از این نظریم اینه که آشوری ها تا سال 673 پیش از میلاد، یعنی 29 سال بعد از این سالی که دارم صحبت میکنم، در هیچ جا اشارهی به پادشاهی مستقل ماد نمی کنن و اینا آدمی بودن که کلی مطلب می نوشتن. اگر چنین پادشاهی اون طرف وجود می داشت حتما می نوشتن. در نتیجه دیاکو پادشاهی مستقل نداشته، داشته به نیابت از آشوریا حکومت می کرده یا یک روابط منطقی با همدیگه داشتن و تمام این سیاست آشوری ها به خاطر این بود که دوباره مجبور نشن درگیر لشکرکشی به فلات ایران باشن. یه کسی باشه خراج بگیره بده بهشون، شورش هم نکنه، با هم دیگه هم خوب باشن، روابط برقرار و حسنه. پس یه بار خلاصه بگم، دیاکو کجاست سال 702 پیش از میلاد؟ توسط سناهریب در حکمتانه که از قلمرو آلیپی بود و حیات خلوت آشور به حساب می اومد شده حاکم. دیاکو از این فرصتی که آشوری ها براش ایجاد کردن استفاده کرد و اولین ساختارهای حکومت آریایی رو ایجاد کرد. برای تأمین سرباز واسه آشور شبکه ای ساخت که بعداً به پسرش کمک کرد واسه خودش ادعای استقلال بکنه، لشکر درست بکنه. اون نظم و شبکه همکاری و قانون و ساختاری که نبود و همیشه باعث میشد آریایی‌ها از آشور شکست بخورن، تونست به دست دیاکو ایجاد بشه. اون شبکه شک گرفت، اون ساختار شک گرفت. اینو انعکاسش رو نوشته‌های هرودوت هم می‌بینیم که دیاکو بود که کاخ ساخت، دیاکو بود که برای خودش مشاور گرفت و آدم دور و بر خودش جمع کرد و لشکر درست کرد و این حرفا. اینا تو نوشته های هرودوت هم منعکسه. بعد از مرگ دیاکو پسرش فرورتیش علم استقلال بلند میکنه و این بار دیگه میتونست یک کشور و پادشاهی واقعا مستقل باشه. این حکومتی که توسط دیاکو داشت ایجاد میشد اولین دوران حیات تمدن ایرانه. ایران به معنای کشوری که ما میشناسیم و به معنای سرزمین و تمدنی که تو ذهنمون وجود داره. قبل از اون ایرانی اگه میگفتن بیشتر به یه گویش اطلاق میشد، گویش اقوام آریایی، یا اگرم مثلا میگفتن آیریانا و ایجا، آریایی ها به یک بخشی از همین سرزمین مادها داشتن اشاره میکردن. ولی از اینجا به بعد ایران به یک وجود و یک ماهیت سیاسی تبدیل شد، به یک حکومتی که موند، هنوزم مونده و الان هم ما داریم تو ایران زندگی میکنیم. تا سال چهارم سلطنت سناهریب رو گفتیم و این همه اتفاق افتاد. دلیل این که مردم الان فهم میکنن دنیا جای بدیه اینه که اخبار هست. اون زمان ولی خبری در کار نبود که تمدن نورتچیکو یا تمدن چاویان در پرو ببینن که سناهریب داره این ور دنیا با دیاکو و بابل چه میکنه. واقعا فکر کردن بهش یکم عجیبه، ولی اینا هم عصر بودن با هم دیگه، اما روحشون از یکدیگر خبر نداشت چون اخباری وجود نداشت. در آمریکای جنوبی تمدن‌هایی وجود داره، تو جاهای دیگه جهان تمدن‌هایی هست مستقل از هم دارن توسعه پیدا میکنن، ولی چون مجبورم تمرکز بکنم رو تاریخ ایران نمیتونم خیلی به بیرون خاورمیانه بپردازم. سناهریب شاه آشور الان نزدیک 40 سالشه و بالاخره در پنجمین سال سلطنتش 701 پیش از میلاد وقت کرد بره سراغ لیست سیاهش، اسما رو مرور کرد، گفت که خوب ها اینا، بعدها بله هزقیا. خودش هم البته نرفته، فرمانده‌هاشو فرستاده دیگه، رفتن اونجا یه سری شهر رو گرفتن و غارت کردن و همون داستان همیشگی. درگیری این حکومت‌های دوروبر ساحل مدیترانه با آشور شبیه درگیری فیل با مورچه است همیشه. تو یک دور حمله اینا میان اونجا کلی دولت رو میزنن، مثلا نواحی آمون، مواب، ادوم، غزه، فلسطین، اسرائیل، همه رو تو یک دور حمله نشونده سر جاشون. بعضی از اینا سریع از شورشی‌ها جدا شدن، کلی هدیه بردن که جلوی حمله رو بگیرن. بعضی هم یک مقاومتی کردن مثل اکرون و اشکلون که جفتشون هم شکست خوردن. در همین زمان شاهزاده مصری تحرقا سعی کرده کمک بفرسته واسه اورشلیم. یه نیروی درست کرده و فرستاده به اون سمت و این میشه اولین برخورد مصر و آشور. حالا کی برنده شد؟ حدس شما چیه؟ بله درست حد زدین، آشور برنده نبرد شد و مصری‌ها شکست خوردن. حکومت مصر قدرتمند بود اما تا حالا با رقیبی به این توان روبرو نشده بود. آشور و کلا مردمان میانرودان قرن‌ها درگیر جنگ‌های بی‌پایان بودند که سطح نظامیشون رو خیلی برده بود بالا. تصور کن یه تیمی از صدر جدول لیگ برتر فوتبال بیاد بره دسته یک حالا با یه تیم دیگه بازی بکنه. تقریبا نتیجه معلومه، اینجا هم همون اتفاق افتاد. رقیبای اون ناحیه اصلا عددی نبودن برای آشور. مصر قوی بود ولی تو دسته خودش. ارتش آشور بعد از شکست دادن نیروهای مصری رفت سراغ اورشلیم، اونجا رو محاصره کرد. هزقیا هم قبلا پیش بینی کرده بود این قضیه رو، آذوقه جمع کرده بود، دیوارها و استحکامات رو تقویت کرده بود و تونست تو شهر چند ماه سنگر بگیره. در تورات میگن فرشته ای از آسمان نازل شد و لشکر سناهریب رو نابود کرد. هرودوت هم میگه لشکر آشور کمپشون موش گذاشته بود و مریضی پخش شده بود، شاید تا اون. یه عده تاریخ‌دان معاصر هم میگن تحرقا شاهزاده مصری یه لشکر دیگه بزرگتر جمع کرد اومد برای شکستن حصر اورشلیم، ولی هرچه که بود فرماندهان آشوری محاصره اورشلیم رو رها کردن به دلیلی نامعلوم و برگشتن. بعد از این زمان هزقیا هم نه تنها دوباره شروع کرده خراج دادن، بلکه بیشتر از قبل هم خراج داده و کل اون پروژه شورش علیه آشور، استفاده از مرگ سارگون، به صورت یک فاجعه تموم شد، فاجعه سیاسی. بعد کلی مصیبت همه چیز برگشت به وضعیتی که بود، فقط خون ریخته شد و فشار بیشتری وارد شد به جیب مردم. این فاجعه سیاسی که برای هزقیا اتفاق افتاد درس مهمیه که قدرت‌های کوچکتر چطوری باید روابطشون رو با قدرت‌های بزرگتر تنظیم کنن تا بتونن به هدفاشون برسن. رو در روی مستقیم به پشتیبانی ابرقدرت رقیب معمولاً تو تاریخ جواب نداده، موارد کمی بوده که جواب بده، چون این دوتا ابرقدرت وقتی رو در رو میشن با هم دیگه نتیجه نامعلومه، اغلب هم این نیروهای کوچیک رو قربانی میکنه. سناهریب تا همین دهه های اخیر چهره منفی در غرب بود. علت اصلیش هم مسئله محاصره اورشلیم بود که دو عهد عتیق منعکس شد و مؤمنان مسیحی و یهودی خاطره بدی ازش داشتن. در نسل های بعدی به این اضافه هم کردم. مثلا لورد بایرون شاعر انگلیسی شعری داره به نام ویرانی سناهریب. اما در زمانه معاصر با کشفیاتی که شد و با گسترش دانش ما از روزگار باستان، چهره این پادشاه کم کم از اون حالت شیطانی و منفی خارج شد. الان میشه به اون به شکل یک حاکم با کفایت حتی نگاه کرد. قطعاً بخشی از رفتارش خشم بوده، بخشی از رفتارش کشتار و بردهداری بود، هیچ دفاعی از اون وجود نداره. اما فرهنگ آشوری کلاً خشم بود و در اون چارچوب سناهریب داشت به عنوان یک آدم با کفایت عمل میکرد. در موارد متعددی دردسرهای فراوانی مثل این شورش ها و اینا رو مدیریت کرده، تبدیلشون کرده به فرصت. سناهریب برخلاف پدرش علاقه‌ای به نبرد نداشت، بیشتر دوست داشت ساخت و ساز کنه. اکثر جنگاش رو هم فرمانده‌هاش مدیریت می‌کردن. یه حرفی هست میگن شاید این توصیفات خشن از کشتار و قتل عام و اینا که تو کتیبه ها نوشته این ورور شاید راست نباشه، بیشتر برای ترس انداختن در دل دشمنانش بوده. هر کجا تهدید و خشونت تبلیغاتی به خرج داد، در یک مورد خشونت و تهدیدش واقعی بود و اونم برخوردش با ایلامی‌ها. تمدن بزرگ و باشکوه ایلام از دید آشوری ها قلمرو ارواح و جادوگران و چیزهای ماورایی بود و مردمانی کله شق داشت که همیشه مایه دردسر بودند. سال 700 پیش از میلاد اوضاع بابل مجدداً به هم ریخت. این شهر فرهنگ و رسوم خیلی ریشه داری داشت. شاهان خارجی گاه اینا رو زیر رعایت نمی کردن، واسه همین نمی شد اونجا موندگار بشن. تمدن بابل همین فرهنگ و رسوم ریشه‌دار بود که هر بار به بابل حمله شد، حکومت و کشور بابل رو بازم برمیگردوند، بازم آشوب به پا می‌شد. در این جریان آخری دو تا رئیس قبیله کلدی مجدداً شورش کردند. اینا اطراف شهر بابل زندگی می‌کردند، نه تو خود شهر. تو خود شهر اون حاکم دست نشونده بود، بل ابنی. در نبود ساختار به درد بخور که همه شهروندهای بابل بتونن برای کشور همکاری بکنن، هر گروه و قبیله خودش میخواست تنهایی کشور رو نجات بده و بیشتر از کشور هم شاید به کسب قدرت فکر میکردن. این دوتا رئیس قبیله که این سری شورش کردن، یکیشون بود موشزیب مردوک، اسمش حالا مهم نیست، یکی دیگه همون مردوک آپلایدینا، همونی که پناهنده شده بود به ایلام و چند سری مشکل درست کرده و واسه آشور. الان دیگه 50-60 سالش بود. طبیعتاً آشوری ها مجبور شدن دخالت بکنن، رفتن دنبال شکار همین دوتا شورشی. ده به ده دنبال مردوک آپلایدینا گشتن. یه نسخه باستانی از اون صحنه هایی که تو فیلم ها میبینیم پلیس با هلیکوپتر و سگ و نیرو داره تو نیزار دنبال فراری میگرده، اینجا هم کم و بیش همون اتفاق افتاده. مردوک آپلایدینا و یه سری از سران کلدی چنان گیر افتادن که مجبور شدن سوار قایق بشن تو رودخونه فرات، با کلی دردسر از مسیر رودخونه فرار بکنن. آشوری هم زمینی دنبالشون میکردن ولی ردشون یه جای گم شد. کلدانی ها با قایق انقدر رفتن تا رسیدن به سواحل خلیج فارس که اون زمان اسمش خلیج فارس نیست طبیعتاً، در یک شهر ایلامی به نام ناگیتو پناهنده شدن به تمدن هلتاوتی. سناهریب پسر ارشدش رو بعد از این قضیه کرد حاکم بابل، شاهزاده وارث رو، و اون بل ابنی رو ورداش از اونجا. تا 5-6 سال بعدم اوضاع کمابیش آروم موند. یعنی همونطور که میبینید در قدیم جنگ حالت عادی بود، یه وقتایی صلح میشد. این عملیات شکار برای مردوک آپلایدینا تو آخرین سال سلطنت شتروک ناهونته دوم افتاد. تو قسمت قبل ازش صحبت کردیم، این همون آدمی بود که دفعه قبلم پناهندگی داده بود به شاه بابل، این بار هم ازش حمایت کرده و همونطور که میبینیم حمایت دیگه کم کم داره مستقیم میشه. مردوک آپلایدینا که آدم شناخته شده ای بود بین کلدانیا، هی میرفت اونجا رو به هم میریخت. تا آشوریا میومدن دنبالش فرار میکرد، میومد ایلام. آشور هم تنها رقیب هم قد و اندازه ای که براش مونده بود همین ایلام بود. اونا هم دلشون نمیخواست سر یک نفر آدم درگیرشن با ایلامیا، ولی شرایط داشت طوری پیش میرفت که اجتناب ناپذیر شه درگیری. در اولین سال قرن 7 پیش از میلاد، یعنی 699 قبل از میلاد، شتروک ناهونته دوم، همین شاه ایلامی که پناهندگی داد، توسط برادرش از قدرت سرنگون شد. سلطنت در کشور باستانی هلتمتی در شهر شوش افتاد دست داداش این آدم، کسی به نام هالوش و این شوشیناک. این اسما نیاز نیستش حفظ بکنین دیگه، جریان کلی رو متوجه بشین کافیه به نظر من، کلن رو اسما زیاد تمرکز نکنین، درک این پادکست سخت میشه اینطوری. سیاست این یکی شاه بعدی ایلام نسبت به پادشاه قبلی، داداشی که فقط پناهندگی میداد و اینطورا، خیلی تهاجمی تر بود. ولی باز سعی کرده اولین حرکت رو نکنه تا موقعیت مناسبش پیش بیاد. 3-4 سال بعد از این کودتا شرایط خاورمیانه به طرز مشکوکی آروم بود که خیلی عجیبه، تا اینکه در 11 سال سلطنت سناهریب وقتی که 45-6 سالش بود تصمیم گرفت به سبب مشکلات متعددی که حمایت حلتمتی از بابل و این رئیس قبیله کلدانی مردوک آپلایدینا ایجاد کرده بود بره به شکار پناهندگان کلدانی در سرزمین ایلام. منظورمون از ایلام هم کشور ایلامه دیگه، کشور حلتمتی، یه شهریه در این مورد تو استان خوزستان کنونی سواحل خلیج فارس، اینها اونجا پناه گرفته بودن. بابل گرچه به قلمرو آشور اضافه شده بود اما شهرهای جنوبیش چندان تحت کنترل نبودن. آشور اونجا اسمن حکومت میکرد، اگر میخواست دخالتی انجام بده باید با کلی لشکر و آدم میومد تا کارش پیش بره، غیر از اون اینا کمکی نمیکردن. شرایط مثل شرایط فرانسه است در اشغال آلمان نازی، گرفته بودن منطقه رو، برای مقاومت همه جا وجود داشت. حالا شما از سرزمین‌های کوهستانی شمال عراق، از دشت‌های شمال عراق چطوری میتونی کلی اونورتر مردوک آپلایدینا مارمولک رو که پناهنده شده به ایلام سواحل خلیج فارسه گیر بیاری؟ تازه خودش تنها هم نیست، یه عده سران کلدانی دیگه هم هستن آماده برای اینکه تا تقی به توقی خورد برگردن تو بابل آشوب بپا کنن. اینجا فرماندهان آشوری یک نقشه خیلی هوشمندانه ریختن، کاری که واقعاً آدم به شگفتی فرو میره، یک نسخه باستانی از حمله متفقین به نورماندی، یکی از قدیمی ترین عملیات‌های خاکیابی جهان. آشوری‌ها مردمان دشت و کوه بودن و نیروی دریایی نداشتن، اما بین اتباعشون کسایی بودن که دریانوردهای خوبی باشن، از جمله کنعانی‌های فینقی. اون زمان بیشتر سمت لبنان زندگی میکنن، آشور یه عده از اینا رو تونسته به خدمت بگیره، حالا در قالب اسیر، برده یا استخدام، و شروع کردن این نیروها براشون دو مجموعه کشتی درست میکنن، کشتی هایی مثل قایق های بزرگ که تصاویرش در سنگ نگاره های آشوری هست، جالب قیافشون ببینید. یه مجموعه تو رود دجله درست میکنن، یه مجموعه تو رود فرات، هر دو پر میشه از سرباز، تا نیمه راه اینا جداگانه حرکت میکنن. بعد اون مجموعه کشتی که تو رود دجله بود چون نزدیک مرز ایلام میشد، در نیمه راه اینا میزنن به ساحل، کشتی ها رو میارن داخل خاک و کیلومترها جابجا میکنن کشتی ها رو تا فرات که هر دو ناوگان یکی بشه. خیلی کار پیچیده‌ای بوده، شما همین الان فکر کنین چه سطحی از مدیریت و برنامه‌ریزی لازمه تا الان، حالا فکر کنین پول هم دارین، همین پروژه رو بتونین تکرار بکنین. اون زمان موبایل و بیسیم هم نبود. نشون میده چقدر اینا هماهنگی داشتن، چه ساختاری داشت آشور که واقعا بهتر عمل میکرد و میتونست به کمک این ویروس شه. به هر حال یک ناوگان از سپاهیان آشور درست میشه در رود فرات، یک ناوگان بزرگ با لشکری که سوار بر کشتیه. اینا شروع میکنن به حرکت درون رودخانه به سمت خلیج فارس. این روشی از حمله بود که ایلامی ها مطمئنن فکرش رو نمیکردن. تو طول راه میدونیم برای خدای دریا قربانی کردن و به اون متوسل شدن. یه موجودی تصور کنید شبیه آکوامن ولی در فرهنگ سومری. چند تا کشتی هم تجهیزات و آذوقه و اینا داره به دنبال میاره، ولی کلا عملیات ریسکی بود چون دور شدن در خاک دشمن بدون عقبه پشتیبانی کار خطرناکیه، قطع کردن راه پشتیبانی آسونه و اونجا تنها میمونی، میافتی تو محاصره و پیچیده میشه جریان. اما برتری آشوری ها در این مورد بی اطلاعی ایلام بود از این عملیات. نیروهای آشوری، این لشکری که سوار کشتی بودن، چند روز بعد موفق شدن در سواحل خوزستان الان پیاده شن، تجدید سازمان کردن و یک راست رفتن سراغ اون شهر کوچکی که پناهندگان کلدانی توش بودن. وقتی آشوری ها رسیدن همه غافلگیر شدن و مقاومت خاصی صورت نگرفت، خیلی ها کشته شدن، خبری از اسارت ندیدم که به نظر منطقی میرسه اینا نمیتونن اسیر ببرن، ولی آدم اصلیه مردوک آپلایدینا، همونی که پناهنده شده بود به ایلام و چند سری دردسر درست کرده بود، کمی قبل از این اتفاق به مرگ طبیعی مرده بود و آشوریا آخر سر هم نتونستن گیرش بیارن. عملیات به سرعت ادامه پیدا کرد و یه سری شهر کوچیک تو اون ناحیه غارت شد. اون زمان لشکر آماده و پادگان پر از سرباز در کار نبود، نگهبانای معمولی شهر بودن که اینا هم یهو دیدن کلی آشوری رسیدن و واکنش خاصی صورت نگرفته. تصور صحنه و اینکه 27 قرن پیش اینا یک همچین کاری کردن بسیار عجیبه. یک عملیات کماندویی پیچیده شکار از طریق دریا. آشوری ها سریعا غنایم رو بار کشتی زدن که برگردن، چون موندن در سرزمین حلتمتی اونم بدون پشتیبانی چندان کار عاقلانه ای نیست. اینا یه دشمنی هن که از خود شما قدیمی ترن، حداقل 3000 سال بود الان اینجا بودن. تمدن سومر رو هم اینا بودن که نابود کردن. بعد جانشین سومر یعنی اکد رو هم باز ایلامی ها از بین برده بودن و از تقسیم تمدن اکد بود که آشور و بابل به وجود اومد. پاسخی که پادشاه شوش، شاه تمدن حلتمتی به این حمله داده، آقای هالوش و این شوشیناک، همونی که کودتا کرده بود، واقعا شگفت انگیزه و این پاسخ پاسخیه که در سطح یک تمدنی که قرنها تونسته دشمنی بکنه با میان رودان بود، یعنی از اینا جز این هم انتظار نمیره، پاسخی شگفت‌آور. من واقعا به این فکر میکنم چطوری این تصمیم رو گرفتن. یه عده به این پادشاه مشاوره میدادن، یه آدمایی توی اتاقی جمع شدن، نظراتشون رو گفتن، جمع‌بندی کردن و پادشاه تصمیم گرفته که چنین کاری بکن، چنین کار شگفت‌آوری. الان تعریف بکنم چی کار کردن این آدم ها. ما نمیدونیم کی بودن، اسمی نیست، اما کاری که کردن به عقل جنم نمیرسه. خبر پیاده شدن نیروهای آشوری در سواحل خوزستان زود رسیده به شاه ایلام، هالوش و این شوشیناک. این آقا هم نیروهاشو جمع کرده و شما باشین چی کار میکنیم؟ مثلا خبر برسه که از طریق دریا یهو بغل گوشتون کلی نیروی دشمن پیاده شده. تو مورد نورماندی، آلمان نازی کاری که کرد این بود که سعی کرد واکنش بده به اون نیروهایی که پیاده شده بودن. رفتش با تمام قدرت حمله کرد به اون نیروهایی که تو فرانسه نورماندی پیاده شدن، نیروهای مشترک آمریکا و بریتانیا. اما شاه ایلام تو این مورد این کارو نکرده، اصلا کاری نداشت با این نیروهایی که پیاده شدن و اینه که به نظر من خیلی عجیبه. نیروهاشو جمع کرده و به جای اینکه بره سراغ آشوری‌های مستقر در ساحل که داشتن غنایم غارت شده رو بار کشتی می‌زدن، یک راست حمله کرده به بابل. خود این ایده واقعا درخشانه به نظرم که بهشون حمله شده، اینا میتونستن کار دیگه‌ای بکنن، منطقی بود شاید اون کارو بکنن، اما وقتی که غافلگیر شدن سعی کردن که اونا هم دشمنو غافلگیر بکنن. یه راست حمله کرده به بابل، آخرین جایی که شاید آشوری ها انتظارشو داشتن در چنین وضعیتی. کسی که حاکم بابل در این زمان شاهزاده وارث آشور ندین شومیه، پسر ارشد سناهریب. این آدم 25-6 سالشه ولی تو اون لحظه که ایلامی ها میرسن اونجا تو خود بابل نبود. در نتیجه اینا دنبالش گشتن، رفتن به شهر سیپار در شمال بابل. از شوش تا این محلی که شاهزاده وارث توش زندگی میکرد 5 روز پیاده راهه و اینا به سرعت این کار کردن، احتمالا اسب داشتن، با اسب و عرابه رفتن. شهر سیپار رو گرفتن، اونجا رو غارت کردن و شاهزاده ارشد وارث تاج و تخت آشور اسیر ایلامی ها شد. یه لحظه صبر بکنین، یعنی الان فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟ سناهریب میخواست غافلگیر کنه ایلام رو، از طریق رودخونه با کلی پنهانکاری، کلی ارتش درست کرده، لشکر درست کرده، قایق ببر اونجا پیاده کن، همه این اتفاقا تونسته غافلگیر بکنه. ولی پاسخ ایلامی ها یک غافلگیری بزرگتر بود. الان ارتش آشور شده بود 2 بخش نیمی از نیروهاش در یک عملیات خارجی بودند تو سرزمین دشمن، تقریبا گیر افتاده بودند و نیم دیگر هم فاقد توان پاسخگویی سریع. در نتیجه ایلامی ها از این موقعیت استفاده کردند و شاهزاده وارث رو موفقیت آمیز روبودند. کی 27 قرن قبل، 694 پیش از میلاد. همین حضور بزرگترین حامی خارجی بابل و اسارت پسر سناهریب که قبلا هم راجع به این خانواده صحبت بود، خدایان پشت کردن بهشون، این کافی بود که شهر بابل دوباره علیه آشوری ها بلند شه و هرچه سناهریب در این چند سال رشته بود پنبه شد. کسی به نام نرگال اوشزیب که باز اسمش مهم نیست، با کمک ایلام شد حاکم بابل. ایلامی ها اول میخواستن یک حمله غافلگیرانه کنن که موفق هم شدن، شاهزاده وارث رو روبودن، اما بعدش مجبور شدن بیشتر تو منطقه بمونن تا از قیام بابل حمایت بشه و این کم کم چند ماه طول کشید. آشور هم تو شمال کشور بابل نیرو داشت، هم تو جنوب اون نفراتی بودن که با کشتی عملیات کرده بودن، ولی اینا جدا افتاده بودن، بینشون غیر از بابل و غیر از کلی قبیله کلدانی عصبانی، شاه ایلام هم بود با کلی نیرو. در طول این چند ماه ایلامی ها و آشوری ها یک مجموعه از عملیات نظامی رو علیه همدیگه انجام دادن که در یکی از اینها نیروهای جنوبی آشور موفق شدن شاهزاده ایلام رو بکشن. در پاسخ ایلامی ها هم که پسر سناهریب شاهزاده وارث رو اسیر داشتن، اون رو اعدام کردن. بعد از این اتفاق دیگه شرایط نمیتونست پایان خوبی داشته باشه. این مجموعه نبردی که داشت اتفاق می افتاد شبیه یه شطرنجه. اینا یه شهر رو گرفتن، بعد اونا یه شهر دیگر رو گرفتن، اینا یه حرکتی کردن، اونا پاسخ دادن. همینجوری انقدر رفت جلو تا کم کم کفه ترازو به سمت استراتژی آشوری ها برگشت و نیروهای مشترک ایلام و بابل تو حلقه محاصره ای افتادن که هی تنگ در می شد. سناهریب از شمال نزدیک می شد و نیروهای جنوبی خودشون رو تو اطراف نیپور رسونده بودن که در اونجا قوای مشترک ایلام و بابل شکست می خورن از نیروهای جنوبی آشور، همونهایی که با کشتی عملیات کرده بودن، و اینطوری شاه ایلام هالوش و اینشوشیناک مجبور به عقب نشینی می شه. سناهریب با قلبی شکسته از مرگ پسر ارشدش، وارثی که تصمیم داشت تاج و تخت رو بده بهش، تصمیم گرفت مسئله بابل رو یک بار برای همیشه حل کنه. ولی مقاومت بابلیا این بار خیلی سفت و سخت بود. 3-4 سال بعد از اینم ادامه پیدا کرد با اینکه ایلامیا عقب نشینی کرده بودن. رهبر مقاومت رفیق همون مردوک آپلایدینا که پناهنده شده بود، آقای مشزیب مردوک بود، یک رئیس قبیله کلدانی دیگه، لازم نیست اینا رو اسمشون رو بدونی، یعنی تو اطراف نیپور اینا شکست خوردن، یه حاکمی اسیر شد، حالا یه نفر دیگه اومده داره ادامه میده مقاومتو. آشوری همون دور همش دارن حلقه محاصره رو تنگ در میکنن. 3 سال تمام با هر وسیله شد ایستادگی کردن جلوی آشور که رکورد خیلی خوبیه واسه شهری که بارها تسلیم شد. سمت دیگه بازنده شطرنج چند ماهه هالوش و اینشوشیناک کودتاچی وقتی برگشت علیه خودش کودتا شد. یه کسی میاد یه سال حکومت میکنه، بعد علیه اونم کودتا میشه. 692 پیش از میلاد، در دومین سالی که سناهریب تلاش میکردش بگیره بابلو نمیتونست، یه کسی به نام هنبان نومنا میشه شاه ایلام. بازم این اسما رو نیاز نیست حفظ بکنی، یعنی اونا یه عملیاتی اونجا داشته انجام میدادن، سناهری پیروز شد، ایلام که حامی بود برگشت، بعد محاصره ادامه پیدا کرده چند سال، حالا تو ایلام یه نفر دیگه شاه شده. این آقا که اومد تصمیم گرفت سیاست تهاجمی شاههای قبلیش رو ادامه بده. بابل هنوز در حال مقاومت بود و اون میخواست نذاره بابلیا تنها بمونن. لشکر جمع کرد و رفت کمک. یک تکه سنگ بزرگی هست، روش کلی ریز ریز به خط میخی مطلب نوشتن، نامش هست منشور سناهریب، ماجرای نبردهای نظامی آشور در زمان این آقا. تو این منشور میگه هنبان نومنا آدم بیخردی بود و از عدالت چیزی سرش نمیشد. میگه بیخرد به این دلیل که تصمیم گرفت بیاد کمک بابل و این تصمیم عاقلانه ای نبود، و عدالت نشناس چون سناهریب میخواست انتقام پسرش رو بگیره، و این نشون میده چقدر دید آشوری ها یه طرفه بوده، انگار همه باید مسائل رو از نگاه اونا ببینه. بابا شما هم پسر اینو کشتیم، بعد بابل چه گناهی داره جز اینکه نمیخواد کمر خم بکنه جلوی شما، نمیخواد تعظیم بکنه. این دید رو ما تو حکومت‌های دیگه هم داریم تو طول تاریخ ها. همین الان مثلا آمریکا رو نگاه کن، همه مسائل رو از دید خودشون میبینن. مکزیک که پر مواد فروشه، هندی ها مثلا همه فقیر و بدبختن و برنامه نویس کامپیوترن، چینی ها که اینجوری هن، ایرانی ها که اونطوری هم باید تحریم شه، هم یه الگویی دارن راجع به بقیه کشورها، همه رو از اون دید میبینن. این تو روزگار ماست، تو روزگار باستان هم شبیه این بود دیگه. آشوری ها یک طرفه دارن نگاه میکنن به قضیه و هرچی که خودشون میبینن به نظر درست‌ترین دیدگاه میاد. حضور ایلامی ها به بابل قوت قلب داد. موشه زیب مردوک، رئیس قبیله کلدانی، با تمامی نفراتش خودشون رسوند به لشکر ایلامی که داشت میومد برای کمک. قوای متحد جدیدی که شکل گرفت، یک ژنرال ایلامی اونا را رهبری کرده در این نبرد. دو طرف عرابه جنگی دارن، دو طرف نیروی پیاده دارن. میدونیم که ایلامی ها تیراندازه خوبی هم داشتن، ولی اطمینان نیست که شخص هنبان نومنا، همین پادشاه آخریه، و شخص سناهریب در میدان نبرد حاضر بوده باشن. اینم باز برای تاکید بگم که این دو سه سال بعد از اون قضیه رو بودن شاهزاده بودا، اون جریان اولیه. این یک قوای متحد جدیدی بود. تو این مدت بابل داشت مقاومت میکرد، ایلامی ها بالاخره بعد از یه مکس یکی دو ساله اومدن دوباره کمک. درباره این نبرد آخر دو تا گزارش هست. تو یکی بابلی ها میگن با پیروزی قوای متحد تموم شد، تو اون یکی آشوری ها میگن با پیروزی ما تموم شد. اصولا اونا بیشتر جنگا رو میگن ما پیروز شدیم. حالا کی راست میگه؟ تصور من اینه که آشور شکست خورده ولی تونسته تلفات خیلی سنگینی تحمیل بکنه به نیروهای مشترک ایلام و بابل. اینو از اینجا میدونیم که شاه بابل سر جاش موند، شاه ایلام هم سر جاش موند. آشوری هم تا یه سال خورده بعد نتونستن دوباره حمله بکنن. بنابراین ادعای اونا که ما پیروز شدیم تو نبرد درست نیستش، ولی خیلی کشته گرفتن از حریف. این نبرد سال 690 پیش از میلاد اتفاق افتاد و اوضاع میتونست خوب باشه که مطابق شانس ما ایرانی ها موقع شکار بارون اومد. هنبان نومنا که خوب داشت پیش میرفت، یه پیروزی هم گرفته بود، سکته مغزی کرد. فکش قفل شده بود، نمیتونست حرف بزنه و آشوری ها اینو نشانه خشم خدایان بر اون گرفتن. اما ما میدونیم که این نشونه سکته مغزی بوده دیگه. از این فرصت استفاده کردن، یک سال بعد از این نبردی که الان گفتم دوباره حمله کردن به بابل. شاه ایلامی زنده بود اما چون نمیتونست حرف بزنه یا دستوری بده، کمکی هم نتونست بکنه. شهر بابل به محاصره آشور در اومد و 15 ماه هم مقاومت کرد. من خیلی سریع دارم از این اتفاقا عبور میکنم ولی تو این نبرد کلی آدم مرده، کلی آدمایی که برادر یکی بودن، نمیدونم پدر یکی بودن، و هر حال ما سریع داریم ازش عبور میکنیم، ولی 15 ماه قضا نرسیدش به شهر بابل. شما الان فکر کنیم 15 ماه به شهر خودتون قضا نرسه، چه اتفاقی میفته؟ سرانجام در 689 پیش از میلاد، 16 سال سلطنت سناهریب، دروازه های بابل شکست و سپاه آشور که دستور قتل عام داشت ریختن تو شهر. آنچه که انجام شد رو بهتر از زبان خود سناهریب بشنوین که الان مردی حدود 50 سال و برای انتقام پسرش وارد این شهر شده. میگه زنده به سرزمین من برده شد موشه زیب مردوک به همراه خانواده و مقاماتش. خدا میدونه چه بلایی سرشون اومده. من ثروت شهر را که در دست مردمم بود، منظورش سربازشه، شمردم و آنها طلا، نقره، سنگهای گرانبها و اشیای قیمتی را برای خودشان بردند. دست مردم من که از خدایان ساکن آنجا نگه داشته شده بود خردشان کرد و اموال و اشیایشان را تصاحب کرد. منظورش از مردم من نظامی هاست دیگه، مردم عادی که رعایا بودن، اصلا آدم حساب نمی شدن. من شهر و خانه هایشان را از بیخ و بن ویران کردم، تخریب کردم و سوزاندم. آجر به آجر معابد و زیگورات را خرد کردم و دیوار خارجی و داخلی شهر را به خاک بدل ساختم و در آبراهه آراه تو ریختم. من از میان شهر کانال حفر کردم، آن را پر از آب ساختم و بنیانش را ناپدید کردم. چنان ویران کردم که بدتر از یک سیل ویرانگر بود، تا در آینده تشخیص شهر و معابد آن ناممکن باشد. من آن را مانند زمین سیل زده در آب غرق کردم. نقطه. آنچه که بر سر شهر و مردمش اومده روشنه و و سناهریب با خشم و کینه بسیار با این سرزمین برخورد کرد. سرزمینی که گناهی جز عدم تعظیم در برابر خواسته های اون نداشت. بعضی آشورشناسا میگن برخلاف دفعات قبلی که از نام خودش هی استفاده میکرد، این بار میگه مردم من بت‌ها رو شکوندن، مردم من فلان چیزا رو بردن. نشون میده گرچه کینه داشته از خدایان بابلی، اما همچنان میترسید ازشون. همه بت‌ها به جز بت مردوک خرد شدن و این بت رو بردن به پایتخت خودشون. اونجا یه دادگاهی برگزار شد که در اون مردوک در پیشگاه خدای آشور محاکمه میشه، مجرم شناخته شد و محکوم شد به عنوان کمترین برده اون خدمت کنه. همچنین قرار شد به جای مردوک هر سال آشور در جشن آکیتو شرکت بکنه، خدای آشوری ها. شاید برای ما خنده‌دار باشه، اما مردم اون زمان معتقد بودن به این چیزها. هدف سناهریب از این کار ریشه‌کن کردن بابل به عنوان یک موجودیت سیاسی بود، ریشه‌کن کردن فرهنگ بابلی. اون بابل رو در عمل از صفحه روزگار پاک کرد و این اتفاق خدا میدونه به قیمت از بین رفتن چه آثار مکتوب، فرهنگی، هنری و جون چند نفر آدم تموم شد. یه قدرت‌ها و انسان‌هایی در جهان هستن که شرورن، تنها هدفشون اینه همه رو وادار کنن به سجده. نیروهایی که اگه شما داری راحت زندگی تو میکنی تو خونه خودت، اینا خوشحال نیستن، ناراحتن، تو هم نمیشناسا، ولی ناراحت از این قضیه، دلش میخواد یه آسیبی به تو برسونه. نیروهایی که دوست ندارن انسان رو آزاد ببینن و تمام تلاششون رو میکنن به هر قیمتی کمر آزادگی و استقلال رو بشکنن. چنین نیروهایی هم در گذشته زیاد بودن، هم تو زمان ما وجود دارن و متاسفانه گاهی خود ما در سرزمینمون شاهانی داشتیم با چنین روحیاتی که به مردم ممالک دیگه ستم کردن. در قرآن یک جمله‌ای هست، الله وعده میده که زمین رو کسانی به ارث میبرن که ضعیف واقع شدن. یک روزی هم رسید بالاخره که آشور دیگه وجود نداشت، ولی اون نفراتی که در قتل عام بابل و ویرانی اون به دست سناهریب خونه خراب شدن و همه کس و کارشون از بین رفت، شهرشون به زیر سیل فرو رفت، انقدر زنده نموندن که روز رفتن سناهریب رو هم ببینن. گرچه اون روز فرا رسید، ولی 8 سال بعد از این جریان. سناهریب روی هم رفته 23 سال حکومت کرد و در این مدت مشکلات و مسائل فراوانی داشت، اما از پس همه‌شون بر اومد غیر از خانواده خودش. سناهریب پسران زیادی داشت. بعد از اسارت گرفتن و کشته شدن پسر بزرگش، فرزند دیگریش به نام آردام و لیسورو شاهزاده وارث کرده بود. این آدم خیلی خیلی محبوب میشه. محبوبیتش حتی خود سناهریب رو نگران میکنه و اون به بهانه ای نامعلوم 3 سال مونده به مرگش، یعنی 5 سال بعد از ویران کردن بابل و اینا، ناگهان اون رو از وراثت خلع کرد و اسرهدون رو شاهزاده وارث نامید. این اقدام شاهزاده رو خیلی ناراحت کرد. حاکمان محلی هم وعده پنهانی حمایت میدادن بهش و بیشترشون طرف آردام و لیسو بودن. سناهریب گویا این خبرها رو شنید و پسرش رو که مرد 30 خورده ساله بوده مجبور کرد به وفاداری از برادر ناتنی کوچیکش قسم بخوره، به وفای اسرهدون. اونم قسم نخورده و خواهش کرده از پدر که در این تصمیمش تجدید نظر کنه، ولی سناهریب این کارو نکرد و این اصرارها حتی بیشتر باعث نگرانیش شد. آردام و لیسو خیلی محبوب بود. سناهریب هم که میترسید بلایی سر اسرهدون بیاد، اون رو فرستاد به سرزمین‌های غربی آشور، سمت سوریه و اینا، که یه وقت این داداشه سر اون یکی رو نکنه زیر آب. وقتی که اسرهدون از کاخ دور شد، موقعیت برای آردام و لیسو شاهزاده ناراضی فراهم شد، حمایت و محبوبیت هم داشت، یکی از برادرای دیگه‌ش هم پایه کار بود. اینا با همدیگه شورش به پا کردن تو کاخ و پدرشون سناهریب رو در معبد نینوا کشتن که بگم بر اثر شورش بوده. اما همه فهمیدن که کار آردامولیسو بود. این اتفاق باعث شد احساسات مردم بر علیهش برانگیخته شه و تاجگذاری احتمالیش به تعویق افتاد. حاکمان و فرماندهان محلی هم که قول حمایت از آردامولیسو داده بودن، وقتی داستان اینجوری پیش رفت در حمایت ازش تعلل کردند. خبر مرگ سناهریب باعث جشن و خوشحالی مردم کشور بابل و یهودیان شام شد. اونا اینو پاسخ خدا و به سزای عمل رسیدن سناهریب می دونستن. اسرهدون که خبر رو شنید به سرعت لشکری جمع کرد و به سمت نینوا به راه افتاد. آردامولیسو هم یه سری نیروی دیگه جمع کرد فرستاد به مقابله با اونا. لشکر دوتا برادر ناتنی روبروی هم قرار گرفتن ولی نبردی در نگرفت. بیشتر سربازای اونا پیوستن به سپاه اسرهدون و اون موفق شد نینوا رو بدون درگیری بگیره. وقتی اینا وارد نینوا شدن شروع کردن به پاکسازی. همه مخالفانش رو کشت اسرهدون و خانواده این دوتا برادرش رو هم کشت، اما خود این دوتا قصر در رفتن و تونستن پناهنده بشن به اورارتو، سرزمینی که زمانی دشمن پدر بزرگشون بود. یه شعری هست میگه من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد. سناهریب با اینکه پادشاه مقتدری بود اما سرانجام توسط پسرای خودش از بین رفت. من شخصا راجبش فکر میکنم که آدم باهوشی بود و توانایی مدیریتی بالایی داشت، اما در مواردی هم مثل ویران کردن بابل تصمیماتی غیر منطقی و از روی خشم گرفته. در این قسمت به دلیل کمبود منابع کمتر از دیاکو صحبت کردیم، اما بازگشت این خانماد از تبعید در زمانی که خاورمیانه در چنین شرایطی بود برای مادها خوششانسی به حساب میومد. همزمان با همه اتفاقات این قسمت دیاکو کاخش در حکمتانه رو ساخت و کم کم مثل یک شاه رفتار کرد. جاسوس و سرباز و خدمه و مشاور گرفت و از درگیری با آشور پرهیز کرد. دانه‌ای که دیاکو کاش در قسمت‌های بعدی به پادشاهی مستقل ماد تبدیل خواهد شد. اما اینجا پایان این قسمت ماست. قسمت 11 از پادکست تاریخ. پادکستی که به بیش از 30 قرن تاریخ ایران می‌پردازه. من بنیامین هستم. ممنون از اینکه همراه من هستید و ممنون از زمانی که در اختیارم گذاشتید.